أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. بحمد الله والمنه، دایره تنجیز به وسیله علم اجمالی رو از دیدگاه عقل مورد بررسی قرار دادیم که عقلا این تا کجا مطرح هست، و بعد حالا میخواییم ببینیم که به هر حال با توجه به این که ما یه سری اصول شرعیهی داریم که اینها به هر حال مخاطب مکلف رو در امان قرار میدهن و عذر برای او میتراشن، اصطلاحا بهش میگیم اصول مؤمن، اصول مؤمنه یا معذره، مثل اصالت البراءه، مثل اصالت الحلیه، مثل اصالت الطهاره. عرض محضر مبارکتون که اینجور اصولی که داریم، اصالت الاباحه مثلا که بهش میگیم اصول مؤمنه، این اونجور اصول، آیا اینها میتوانند در اطراف علم اجمالی جاری بشن یا نه؟ آیا در همه اطراف علم اجمالی میتونن جاری بشن یا در همه اطراف علم اجمالی نمیتونن جاری بشن؟ خب میدانید که اگر این اصول مؤمنه در همه اطراف علم اجمالی جاری بشوند، در حقیقت مخالفت قطعیه با اون علم اجمالی صورت گرفته است. اگر ما دو تا ظرف در مقابلمون هست، میگیم یقین داریم یکی از این دو ظرف حاوی مایع نجس است، نمیدانیم الظرف الاول او ظرف ثانی. عرض محضرتون که خیلی خوب، اگر من بگم ظرف اول رو که نمیدونم که اصالت الطهاره جاری میکنم، اصالت الحلیه جاری میکنم، اصالت البراءه جاری میکنم، حالا هر اصلی که متناسب باشد، اصالت الحلیه جاری میکنم از آن جهت که میگم آقا حرام است یا حلال است، میگم حلال، اصالت الحل جاری میکنم، اصالت الطهاره جاری میکنم میگم نجس است یا پاک است، میگم انشالله پاک، اصالت البراءه جاری میکنم از اون حکم عرض محضرتون که بله ارتکاب اجتناب از ارتکاب حرام مثلا براءت جاری میکنم، دقت میکنم چی عرض میکنم و هاکذا. خب به ظرف اول رو که میگم آقا این مشکوک و نجاسه هستش، متیقن و نجاسه که نیست، معلوم و نجاسه که نیست، مشکوک و نجاسه، خب در ظرف اول بفرمایید که براءت جاری میکنم، مصرف میکنم، میرم سراغ ظرف دوم، ظرف دوم رو چطور؟ اونم میگم خب من یقین دارم این نجسه، لعل همون ظرف اولی که خورده بودم نجس بود، این مکلی میدونم نجس بشه، اتفاقا شد همون نجس بود، اونی که خوردیم تموم شد دیگه، نجس بود یا نبود که تمام شد دیگه، او اگرم نجس بود لطمه به این دومی وارد نمی کنه، پس دومی رو براءت جاری میکنم، اینم بخورم. اگر من هر دو رو خوردم به قول یا آقای میگفت یک کاسه میکنیم، نه تو ظرف تو هم یک کاسه میکنی، یه جا میخوریم، ما یه ظرف بیشتر نخوردیم، خب در واقع هر دو رو مرتکب شده. خیلی خوب، اگر من آمدم هر دو رو مرتکب شدم، در این طرف براءت جاری کردم، در اون طرف هم براءت جاری کردم، قطعا با علم اجمالی خودم مخالفت کردم، مخالفت قطعیه کردم، یعنی حتما مرتکب اون نجاست شدم، مرتکب شرب نجاست شده ام بلا شک، دقت میکنید که جای شک و شبهی وجود ندارد و این بشد مخالفت قطعیه. عرض محضر مبارکتون که خب مشهور اصولیین، مشهور فقها که از قضا قائل به قاعده قبح قابل بیان هم مثلا هستن، اینها گفتن که آقا نمی شود، محال است، ممتنع است، غیر ممکن است که بخواهد اصول مؤمنه مثل براءت، مثل بفرمایید که طهارت، مثل حلیت، مثل بفرمایید که اباحه، این اصول بخواهند در همه اطراف علم اجمالی جریان پیدا کنند. چرا؟ چون این سر از مخالفت قطعیه در می آورد. این نمیشه، اینقدر میکنم چه عرض کنم. خب میگیم آقا این مخالفت قطعیه باشه، مخالفت قطعیه رو برای ما جایز بکنه، این چه مشکلی دارد؟ میگن آقا به دو جهت و به دو دلیل این نشدنیست. که شهید صد تحت عنوان امرین میگن، الامر الاول و الامر الثانی. امر اول چیه؟ امر اول این است که آجان بالاخره مخالفت قطعیه حرام هست یا حرام نیست، معصیت هست یا معصیت نیست. مخالفت قطعیه یعنی حتما و یقینا من اون مایع نجس رو خوردم، شک ندارم، عرض میکنم که من حتما اون رو خوردم، در چی عرض میکنم؟ اون که خب عقلا آیا به حکم عقل این قبیح هست یا قبیح نیست؟ عقلا هم قبیح دیگه، وقتی معصیت محرمه هستش معصیتی است که حرامه و شارع مقدس راضی به این کار نیست. عقلا ارتکاب حرام یعنی در مقابل مولا ایستادن، با مولا مخالفت کردن، قد علم کردن در مقابل مولا، طغیان در مقابل مولا، اینا عقلا قبیح و درست نیست و جایز نیست. خب حالا ما میتونیم بگیم ترخیصی بیاید از جانب خود مولا که بله تو بیا با من مخالفت بکن، با من در مقابل من بیس، منو بزن، ارمسرتو که این نشدنی هست و ما این رو نمیتونیم بپذیریم. مرموهای صدر اینجا خیلی بیانشون جالبه، میفرمان که وهذا الکلام لیس بشیء، یعنی حرف مهمی نیست، یه حرف مهم، خیلی جدیش نگیرید، لیس بشیء چیزی نیست، لیس بشیء چیزی نیست. آره هر محضرتی آره این لیس بشیء چیز مهمی نیست. میگه آقا دست شما درد نکنه، اتفاق خیلی چیز مهم به نظر میرسه. ایشون میگه نه ببینید، ما مگر شما نمیگید حکم عقل؟ میگیم بله. خب حکم عقل چیه؟ حکم عقل اینه به تعبیر ایشون، حرمت المخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. ها پس من اینو بذارید من پای تابلو بنویسم. نه نه خواهش، این قسمت پایین رو فقط پاک بکنید، اون قسمت بالا لازم. آره اینجا رو پاک کنید تا قبل از اون خط چینا. آره نه 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 خوبه، دست شما درد نکنه، هر منظرتون که بله. پس اینجا دست خواهش محبت فرد، حرمت ال مخالفت القطعیه، عرض مستدون که لتکلیف المعلوم بل اجمال، عرض مستدون مبارکتون که. خب پس ما اینو داریم اینجا، اینجا رو پاکنم چون لازم نداریم. عرض مستدون مبارکتون که ما اون چه که داریم اینه، این حکم عقل ماست، حکم عقل اینه. حرمت المخالفت القطعیه لتکلیف المعلوم بالاجمال. این عبارت دو قسمت دارد، دو بخش دارد. حرمت المخالفت القطعیه این بیانگر حکم، التکلیف المعلوم بالاجمال این بیانگر موضوعه. پس این بشود موضوع، که به یه اصطلاح دیگر به این متعلق هم میشه گفت که تکلیف بهش تعلق گرفت، پس اینم بشه حکم. پس حکم عقل کدوم آقا؟ حکم عقل عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه، لکن این حرمت عقل، این حکم عقل خب موضوع میخواد، حکم بدون موضوع که نمیشه که، حکم موضوع میخواد. عرض محضر مبارکتون که موضوعش عبارت است از تکلیف معلوم بالاجمال. خیلی خوب، حالا که اینطور شد ما چی میگیم؟ ما میگوییم که در حقیقت مخالفت قطعیهی که میگن حرامه، مخالفت قطعیه با اون تکلیف معلوم بالاجمالی قبیح و حرام است که بفرمایید خود شارع مقدس ترخیص ظاهری در مخالفت با آن نداده باشد. خود شارع مقدس نگفته باشه اشکال نداری، میخوای مخالفت هم کنی مخالفت بکن. تجید مولا میگوید آ قوانین من ایناست، 1 2 3 4 5 اینا رو از رعایت بکنید. خب بعد حالا اگر توی جای دیگه، توی بیان دیگه ای مثلا بگد که اگر حالا شما با این موردم مخالفت کردید اشکالی نداره، مانعی نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگر میگد آقا من به شما گفتم که عرضم خدمت که قبل از ظهر من عادت کردم، حالا وقتی مولای عرفی فقط میخوام به ذهنتون بگم این مولای حکیم اینطوری میشه، نه فقط میخوام تقریب به ذهن میشه، یه مکه شخصی میگه آقا من عادت کردم زیاد چای میخورم، هی هم زنگ میزنم آبدارخونه آقا چای ورده بیار، نه مگه شما زیاد بخورید؟ نه شما رو چه میدونم. هر مثلا تو کسی میاد آقا من عادت کردم چای زیاد بخورم، اینم مثلا پزشکم مثلا برای من ممنوع کرده، من تو عادت رو سر من هست، دست خودم نیست، یه خورده کارسنگی میشه، زنگ میزنم آبدارخونه چای ورده بیار، بعد به آبدارچی هم میسپره، اینقدر حالا خودش یا خانم این زنگ میزنه به آبدارچی میگه این شوهر من هر چی به تو میگه چرم چای بیار، تو گوش به حرفش نده، نمیخواد ببری، دقت میکنی؟ یا خود این بنده خدا آبدارچی میگه آ جناب آبدارچی تو به حرف من گوش نکن، اینقدر میکنی چه عرض بکنم؟ وقتی شاید خدمتتون عرض میکردم، این وقتی ما یکی از آقایان علما از شخصیت ها از بزرگان رو و در واقع ایشون از میشو از مراجع هم هستن، صاحب رساله هم هستن ایشون، عرض محضرتون که ایشون رو ما سوار ماشین کرده بودیم، ما راننده بودیم، عرض محضرتون که حضرت آقا رو بردیم به مجلسی برسونیم، چون این مقدار دیر شده بود، خب ایشون هم پیرمرد مسن به تا آماز آماده بشه طول میکشه فلان از این حرفا، بالاخره دیر شد به اونجا برسیم، من این مقداری با سرعت میرفتم، گاز ترمز گاز ترمز، تو خیابونم بالاخره یه خود مشکل بود از این حرفا فلان، ایشون هم دستشو گرفته بود به داشبورد، هی میگفت آقا جان احتیاط کن، آقا احتیاط کنید، آقا احتیاط کن، آقا مواظب باش. هر مزدتیم که وقتی من که کار خودم میکردم، من تا مزدت ایشون تذکر میداد، بعد خود ایشون این نکته رو گفت، گفت ببین آقا جان من پیر مردم، اقتضاء پیر مردی همینه، آدم احتیاط کار میشه، دست خودم نیست، هی به تو تذکر میدم، لکن شما کار خودتو بکن، شما برو. منم بهش گفتم حاجا بله من خودم حواسم بود، من به حرف شما گوش نمی کردم، شما هم بگو، من میرم شما هم بگو، هر کس وظیفه خودش انجام میده، من وظیفه اینه که شما رو سر ساعت برسونم به اون جلسه، شما هم وظیفه اینه که هی به من میگه آقا مواظب باش، آقا احتیاط کن، در محضر مبارکتون. حالا منظور میخوام بگم که اگر خود مولا ترخیص ظاهری داده باشد، ترخیص ظاهری در مورد داده شده، آقا با ما مخالفت کردی تو این مورد مانعی ندارد، اینجا که دیگه حرفی نیست، اشکالی نیست. میخواید فنی تر بگم خدمتتون، همچنان خود شهید صدرم به همین بیان فنی فرمودن، ایشون میگه اینها گمان کردن اینی که ما میگیم حکم عقل این است که مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال حرام است، اینها گمان کرده اند که این حکم یک حکم منجز و مطلقه، یعنی در همه موارد مطلقه، یعنی در همه موارد هستش، نه اینطور نیست، این حکم معلقه، معلقه بر چه چیزیست؟ معلقه بر این است که خود مولا بابشو باز نکرده باشه، خود مولا باب مخالفت با خودشو باز نکرده باشه و ترخیص ظاهری در مخالفت با خودش نداده باشد. بله اگر مولا این رو بگد، بگد آقا میتونید با من مخالفت بکنید، مگه مثلا آقا میگم من به تو میگم احتیاط کن ولی تو برو، از محضرتون که میگم من میگم تو کار خودتو، من میگم بله شما بگو منم کار خودم میکنم، عرض محضرتون که اگر این دست خودشه، مولاست دیگه، مولا همون مولایی که ما موظفیم از او اطاعت کنیم، همون مولایی که ما نباید باش مخالفت بکنیم، حالا اگر خودش به یه جای با من گفت اگر در این مورد با من مخالفت کردید اشکالی نداره، با امر من مخالفت کردید اشکالی نداره، مانعی نداره دیگه، عرض محضرتون که ما در اوجا چی؟ بله حالا عبارت رو بخونیم ببینیشون چی میگن، عرض محضرتون که میفرمان که جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی و اما المقام الثانی و هو الكلام عن جریان الاصول الشرعیت المؤمنه فی اطراف العلم الاجمالی. تا الان بحث عقلی مطرح میکردیم، صرف عقل بود، حالا میخواییم ببینیم که آیا اصول مؤمنه، اصول شرعیه مؤمنه، همچنان که عرض کردیم مثل فرض بفرمایید که اصالت البراءه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اصالت الاباحه، اینها آیا میتونن در اطراف علم اجمالی جریان پیدا بکنن یا نه؟ فهو تارتن بلحاظ عالم الامکان و اخرى بلحاظ عالم الوقوع. این بحث و اینکه آیا نجریان پیدا میکنن یا نه، گاهی اوقات بحثی است به لحاظ عالم امکان، گاهی اوقات که اصلا ممکن هست یا نه، گاهی اوقات بحث است به لحاظ عالم وقوع، آیا واقع ام شده یا واقع چی نشده. اما به لحاظ عالم الامکان، یعنی فی مقام ثبوت، فی مقام ثبوت، عرض محضرتون که به لحاظ عالم امکان و در مقام ثبوت فقد ذهب المشهور الى استحاله جريان البراءه و امثالها في كل اطراف العلم الاجمالي لامرين. مشهور بزرگان ما اینها قائل شدند که اساسا محال است براءت و امثال براءت، همون اصول مؤمنه ای که چند دفعه نام بردیم، مجموعه اونها بخواهند در همه اطراف علم اجمالی جریان پیدا کنند. میگیم چرا؟ میگن لامرین، دو تا دلیل دارد. یک، الاول، انها، اینی که بخواهند اصول مؤمنه در همه اطراف علم اجمالی جریان پیدا بکنند، ترخیص فی المخالفت القطعیه، این ترخیص در مخالفت قطعیه است، یعنی انگاری یه رخصتی و یه اذنی و اجازه‌ای داده شده است که مخالفت قطعیه با مولا صورت بگیره. و المخالفت القطعیه معصیه محرمه و قبیحه عقلا. چی؟ مخالفت قطعیه، بله، احتمالی نه، مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه یک معصیت حرامی است و قبیح است از نگاه عقل، معصیتی است که حرام است و قبیح است از نگاه عقل. البته مخفی نماند، عقل بارها گفتیم حکم که نمی کنه، درک می کنه. وقتی میگیم حکم العقل یعنی درک العقل، درک هم که می کنه حرمت رو که درک نمی کنه، فقط قبح رو درک می کنه. و این قبح رو ما بخوایم به لسان احکام تکلیفیه بگیم بهش میگیم حرمت. عقل میگه این کار زشته، این کار بده، همین مقدار رو درک میکنه. حال الا انمون که ما اینو به لسان احکام تکلیفیه ترجمه میکنیم میشود حرمت. به این بیان میخوام بگم گیج نشی میوخ وسط بحث. عقل منظورتون که عقل، کلا عقل انسان، عقل میفهمد مولایی که منعم است، اولا خالق است، شما را آفریده، هان رازق است، منعم است، دارای این ویژگی هاست، با این مولا نباید مخالفت کرد. قبیح زشته، میگه آقا این تو رو آفریده، حیات و ممات تو به دست اوست، دارد تو رو روزی میده، این همه نعمت، اصل نعمت وجود رو به تو داده و این همه نعمت هایی که آن به آن دارد افاضه میکنه و به تو میده، تمام هستی رو، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو عرض محضرتون که بتونی زندگی بکنی.
انکار
میکنن میفهمن
ولی انکار
میکنن. بله، عرض محضرتون، بله، یعنی این ما میگیم درک سلیم، درک قطعی عقل سلیم است. عقل سلیم اینو درک میکند که یک کسی که اینقدر به ما لطف کرده، اینقدر به ما عنایت کرده، اینقدر به ما مهربانی داشته و اصلا ما رو آفریده، خب به این احترام بذاریم. عرض محضرتون که انسان یک کسی بشه یه لقمه نون بهش میده چقدر ازش تشکر میکنه. نم شما امتحان کردید؟ بنده گاهی اوقات مثلا نون وای میرم یا نون میگیرم تو مسیر میام، بعضی افراد حالا آشنا هر کسی فرا احیانا اسمتون که میبینم تعارف میکنم نون لسان، نون وقتی میرسیم منزل معمولا نصف شده. مثلا تو که تعارف میکنم آقا مثلا پس این سربازی که سر کوچه مثلا وای میسه محافظت میکنه، اون میه فروش که اون ور هست، خودش، پسرش، جلوتر بیایم این خادم مثلا مال بیت همسایه، مثلا هر کس سر راه میبینه آقا تعارف کنم، بفرمایید بفرمایید فلان حرفا، اگه یه ذره بردارم میگم نه کم بیشتر بردار، عرض مثلا چی به کجا میرسه، و به هر تقدیر خیلی خوب کلی بنده های خدا تشکر میکنم، ها یه لقمه نون اصلا این چه قیمتی داره، من چه پولی بابت این یه لقمه نونی که بعد کلی تشکر میکنم. حالا خدایی که اصل هستی ما از او هستش، خب این عقل حکم میکنه که آقا با این مخالفت کردن این قبیح و زشته و بده و واقعا این ناشکری است و استحقاق عقاب میاره. بگذاریم. فلا یعقل ورود و ترخیص فیها من قبل الشارع. این از بحث هایی است که اصطلاحا ما بهش میگیم مبادی کلامی اجتهاد در علم کلام باید بررسی بشه، اونجا باید حل بشه. فلا یعقل ورود و ترخیص فیها من قبل الشارع، این معقول نیست که بخواد ترخیصی در این موارد از محضرتون که در همه اطراف علم اجمالی وارد بشود از جانب خود شارع. آیس حد می فرمند و هذا الکلام لیس بشیئن، این حرف حرف مهمی نیست، خیلی شما وحشت نکنید، از ظاهر کلام نترسید. لانه ولو اینکه استادتونم مثال نونوایی و نون و همه اینا رو هم گفت، ولی بازم نه لیس بشیئ چیز مهمی نیست. هر نظرتون که هم این حرفو بدن نونوایی میخوره، هر نظرتون که چرا بازم 3-4
میلیارد آدم این عقلشون
نمیکشه. بله، هر نظرت بله. لذا شما اگر ببینید قرآن کریم تو معمولا مستقیم نمیاد توحید رو اثبات بکنه، بلکه شرک رو نفی میکنه. اصلا توحید که اثبات نمیخواد، چیزی که هست دچار غفلت میشن، دچار شبهه میشن، دچار اشکال میشن، دچار جهل هستن، لذا اون فقط اون غبارها رو عقب میزنه، شرک رو عقب میزنه. میگم من اون رو عقب بزنم به شکل طبیعی، توحید که از ذات انسان ارمنظر تو این که برمیخیزد و در ذات انسان و در فطرت انسان وجود دارد، فقط غبار شرک اون روشو گرفته، این غبارها رو کنار بزنم توحید آشکار میشه. ارمنظر تو این که به هذا الكلام ليس بشيء، چرا؟ لانه يرتبط بتشخيص نوع نوعیت حکم العقل، این مرتبط است به تشخیص این که حکم عقل چه جور حکمی است. خب حکم عقل چیه؟ حکم العقل به حرمت المخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. همین تقسیم بندی حکم موضوع رو میتونید اینجا خط بکشید بنویسید، اگه جداگانه ننویسید اینجا میتونید اضافه کنید. هر مثلا تو که حرمت المخالفت القطعیه بشه حکم، تکلیف المعلوم بالاجمال بشه موضوع یا همون متعلق. خب ما ببینیم این چه نوع حکمی است. فان کان، این جناب حکم عقل اگر باشد، حکما معلقا على عدم ورود ترخیص ظاهری من المولا على الخلاف، اگر این یه حکمی باشد که معلق باشد بر عدم ورود ترخیص ظاهری از جانب مولا بر مخالفت با آن، ها اگر معلق باشد، فلا یکون ترخیص المولوی مصادما له، ترخیص مولوی مصادم با آن نیست، تصادم نمی کنه باهاش، تصادف نمی کنه باهاش، برخورد نمی کنه، مصادم نیست یعنی مزاد و منافی با آن نیست، مزاد و منافی با آن نیست. چرا؟ خوب توجه بکنید، من اشکال نداره این عبارت حاشیه کتابتون بنویسید، یه خطی هست شاید مثلا حاشیه کتابتون بنویسید، بنویسید در حقیقت ویرگول، در حقیقت ویرگول مخالفت قطعیه با آن تکلیف معلوم بالاجمالی، با آن تکلیف معلوم بالاجمالی قبیح و حرام است، قبیح و حرام است که شارع، که شارع مقدس خودش، که شارع مقدس خودش ترخیص ظاهری در مخالفت با آن نداده باشد. پس چه دو خط، البته یه خط حسابی، یعنی خط طولانی. پس موضوع حکم عقل عبارت است از تکلیف معلومه بالاجمال که ترخیص ظاهری در مخالفت با آن صادر نشده باشد. خب یه نقطه بذارید، این شد در خط سوم دیگه. حال اگر این ترخیص ظاهری صادر شد، اساساً موضوع این حکم از بین می رود، اساساً موضوع این حکم از بین می رود. پس آقا حکم عقل که میگد که حرمت المخالفت القطعیه، موضوعش چیه؟ صرف تکلیف معلوم بالاجمال؟ نه، تکلیف معلوم بالاجمالی است که خود شارع مقدس نگفته باشه میتونی باش مخالفت بکنی، هان. ولذا حالا اگر شعار مقدس در یه موردی گفت میتونی مخالفت بکنی، موضوع این حکم از بین میره. میدانید رابطه موضوع با حکم هم رابطه علت با معلوله، یعنی وقتی علت نبود معلول هم نخواهد بود، وقتی موضوع نباشد حکم هم میرود، یعنی حکم حرمت هم چی میره و نابود میشه. و این چیزیست که اینجا بیان شده. نه، ما این رو تو هم اصول بحث میکنیم، دقت میکنی چرا ما تو اصول از این بحث میکنیم، تو فقه از این بحث میکنیم، تو اصول از این بحث میکنیم که آیا چنین ترخیصی آمده یا نیامده. الان هم فقط در مقام ثبوتیم، اون مقام اثباته. فعلا میگیم آقا این شدنیه، در مقام ثبوت میگیم این شدنیه. حالا آیا واقعا چنین چیزی هم آمده یا نیامده، اون تو مقام اثبات باید بحث بکنیم که آیا واقعا چنین ترخیصی هم وارد شده یا چنین ترخیصی وارد نشده است. فعلا میگیم این شدنیه، این مانعی نداره. در مقابل واقعیه هی هم تاکید میکنیم ترخیص ظاهری به خاطر امر ثانی است که الان بهش میرسیم. فعلا اینجا داشته باشید کلمه رو، بعد تو امر ثانی این باز میشه که چقدر اهمیت دارد که هی میگیم ترخیص ظاهری. چون ببینید این اصول عملیه ای که ما داریم نه بیانگر ترخیص ظاهری ان، ترخیص واقعی که نمیخوان بگن، بیانگر حکم واقعی عند الله که نیستن، که بیانگر اینه که ظاهرا وظیفه ما این است که در آسایش و ترخیص باشیم. میمنی عرض حضرتون ایشون میفرمایند که فلا یکون ترخیص المولوی مصادما له، ترخیص مولوی در تضاد و تنافی و تصادم با اون حکم عقل قرار نمیگیره، بل رافعا لموضوعه. تمام این توضیحاتی گفتیم سه چهار خط نوشید، توضیح یک کلمه بود، بل رافعا لموضوعه، موضوع او رو برمی‌داره. مکانیسم برداشتن موضوع چجوری است به این بیان است که عرض کردیم. خب فمرد الاستحاله الى دعوى ان حکم العقل ليس معلقا، بازگشت استحاله، اینهایی که میگن محال است که ترخیص وارد شود در مخالفت قطعیه و اینکه بخواد در همه اطراف علم اجمالی ترخیص وارد بشه این محاله، بازگشت کلام اینها به ادعای این است که حکم عقل معلق نیست، بل هو منجز و مطلق، بلکه منجز است و مطلق است. مطلق است یعنی چی؟ یعنی در همه موارد چی جریان دارد؟ دقت بکن چه عرض میکنم. و هی دعوا غیر مبرهنه ولا واضحه، این ادعایی است که نه برهانی بر او وجود دارد اقامه شده و نه اونقدر واضحه که ما بگیم دیگه بدیهی همه میفهمن. خب نکته این استش که کسی بگه که خب این طرفش اینطوریه، طرفی که شما میگید چطور؟ اینی که میگید معلقه اون چطور؟ آیا شما اون طرفش هم برهان دارید؟ تقریبا میشه که اونورش هم برهان نداره، اینم یه امر وجدانیه. یه بعد توضیح به یه طرف قبول بکنه، چون هی من به توضیح دادم برای شما تا شما قبول بکنید، مثال زدم توضیح دادم، میگه برهانی نداره. آیا صد هم از این مقدار بالاتر نمیگه؟ میگه خیلی خوب، اونور برهان نداره، اینورم برهان نداره، پس نمیتونه انتخاب کنیم یکیش رو. شما که تاکید میکنید محاله، برهانتون چیه؟ در مقابل اون حرف غیر برهانیه، شما ما یه حرف غیر برهانی داریم، مثلا توی که تکافؤ میکنه با هم دیگه. پس نمیشود شما اونطور اصرار کنید روی طرف، دقت میکنید چه عرض کنم؟ بله، فقط چیزی که هست ما میگیم برهانی نداریم، اما حالا یه توضیح میدیم، هی تقریب به ذهن میکنیم، هی استیناس میکنیم، هی با مثالهایی که میزنیم انس ایجاد میکنیم، لعل ذهن انسان به یک سمتی میچرخه، وگرنه برهانی که الان من بگم که دو تا چهار تا چنین چیزی در بین نیست. عرض محضر مبارکتون که خب این امر اول، پس امر اولشون به قولشون لیسه به شیء، این که چیز مهمی نبود. امر دوم چیه؟ امر دوم میگه آقا جان اصلا من چه کار دارم به حکم عقل؟ حکم عقل دیگه چیه؟ عرض محضر مبارکتون که اینجا سخن در این است که حرمت المخالفت القطعیه، حرمت یکی از احکام خمسه تکلیفیه هست یا نیست؟ هست. احکام خمسه تکلیفیه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، دقت میکنی چه از کنم؟ حرمت یکی از احکام خمسه تکلیفیه هست. خب از این طرف حرامه، از اون ور ترخیص میاد، ترخیص یعنی جواز یعنی اباحه، دقت میکنید؟ نمیشود در یه موردی هم ترخیص باشه هم حرمت باشه. ما احسن تو ما اوائل بحثمون داشتیم، اوائل کتاب داشتیم این رو که رابطه میان احکام تکلیفیه رابطه تضاد. چرا؟ چون اونجا ایشون میگفتن میفرمودن هر یک از احکام تکلیفیه یک نوع به حساب میاد، و رابطه میان انواع مختلف رابطه تضاده که اودان لا یجتمعان، اینا جمع نمیشن در یه جا. دقت میکن چه از میکنم؟ اینها از زدان امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد، به اینا میگن زدان. عرض مازارتون که خب دو تا امر وجودی که در مقابل هم قرار میگیرن غیر هم دیگر هستن، بر امر واحد نمیتوانن بفرمایید که وارد بشون، و لذا اینا مجتمع نمیشن. ما اصلا به حکم عقل شکار داریم، میگیم از یک طرف مخالفت قطعی است، از یک طرف ترخیص یعنی جوازه، از یک طرف حرمت مخالفت قطعی است، از یک طرف جوازه، فلذا اینا با هم دیگه جمع نمیشوند. حرمت رو که میگیم به حکم عقل ثابت بشه یا به هر چی، دقت میکنی چه ارزم میگن؟ ما نمیگیم چرا شما حکم عقل رو زیر پا گذاشتی. حکم عقل رو که ما احترامش رو نگه میداریم، میگیم بله احسنتم، خیلی هم خوب. خب شما میدونید ایشون هم در همون اولش فرمودن دیگه، فرمودن در عینی که اون حکم عقل هست این ترخیص از مولا صادر شده، هان من تصرف در موضوع کردم، میگن موضوع اون حکم عقلی همچین چیزیه، لذا رافع موضوع میشه. ها این در این حالت اینطور میگن، اون یعنی اون طرف مقابل اینطور میگن، میگن اصلا ما کاری نداریم به اینکه شما با حکم عقل مخالفت کردی، ولی به هر حال یه حکمی آوردی در مقابل حکم عقل، و اینا با هم دیگه در یه مورد جمع نمیشن. در موردی که عقل قبلا حکم کرده است به حرمت، چطور مولا تو همون مورد گفته است ترخیص و اباحه؟ انگاری خود مولا گفته است این کار حرام است و جایز است، انگاری اینطوری گفته و این نشدنیه. حالا که اینطور شد، اون تعبیر ترخیص ظاهری به درد ما میخوره که ما اینقدر تاکید میگن ترخیص ظاهری از این جهیزه. آی صدر میگن آقا جان من حفظت شیئن و غابت انکل اشیاؤ، خوب وردی بر زبان آورده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ای. عرض محضرتون که این چرا دوست دعای مال سر سفره شما توی مثلا بیت الخلا مطرح کردی، این چه ربطی به هم دیگه داره؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ آقا جان من اونی که شما میگید تضاد وجود دارد، تضاد بین احکام واقعیه، حرمت واقعیه با وجوب واقعیه با استحباب واقعیه با کراهت واقعیه با اباحه واقعیه، بله رابطه تضاد بینشون هست. لکن اگر یه حکم حکم واقعی بود، حکمی که در مقابل او هست حکم ظاهری بود، اینا کاری به هم ندارن. اگر بخواید حالا یه تصویر و تصور ذهنی داشته باشید، عرض محضرتون تصویر فضایی ذهنی از این ایجاد بکنید، دو تا خط موازی رو در نظر بگیرید، دو تا خط موازی فرض یا دو تا قطار رو در نظر بگیر که در دو ریل حرکت میکنن. قطاری بر روی یک ریل حرکت میکند، از شرق به سمت غرب میره، قطار دیگری هم بر روی یک ریل دیگری حرکت میکند، او دقیقا به عکس این مسیر رو طی میکنه، او اولی از شرق به غرب بود، این از غرب به شرقه. هرچه هم سرعت سیر اینها بالا باشد، هرچه هم شمری از مسیرتون که قطارشون رو برونن، تصادف و تصادم بینشون پیش نمیاد، با هم برخورد نمی کنن، به سرعت از کنار هم عبور می کنن، اما کاری به هم ندارن. شما بلا جا احتیاط می کنن، مسئله جدی شده. تو جاده مثلا اون ماشینی از روبرو داره میاد، اینم دارد از این مسیر میره، بله او از روبرو داره میاد، اما تو خط خودشه، تو باند خودشه، تو لاین خودشه، تو مسیر خودشه. عرض مثلتون که شما از این برداری میری، یعنی در مقابل حمید، اما هر کدوم تو خط خودتون و در مسیر خودتون، لذا برخوردی پیش نمیاد. البته خب گاهی هم پیش میاد، احتیاط آقا میگن احتیاط بالاخره کرد. مثلتون که امان از تجربه ظاهرا بله از این موارد داشتن. بگذاریم، به هر تقدیر مراد اینه ما میگیم اساساً حکم واقعی و حکم ظاهری در دو سطح قرار دارن، در دو طبقه قرار دارن، همانند دو خط موازی هستن که هیچ تصادف و برخوردی بینشون پیش نمیاد. اون حرمت حرمت واقعی است، این ترخیص ترخیص ظاهری هست، از این حیث هیچ محظور ثبوتی در جعل براءت در هر یک از طرفین از آن جهت که این براءت یک حکم ظاهری است پیش نمی آید و برخورد و تصادمی نیست. الثانی دومین امری که مشهور گفتن که به خاطر این امر است که محال است براءت و امثال اون از اصول مؤمنه در همه اطراف علم اجمالی جاری بشن، دلیل دومشون این است که ان الترخیص فی المخالفه القطعیه ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالاجمال. عرض نظرتون که البته ينافي الوجوب الواقعی المعلومه بالاجمال، نه معلومه بخونید. عرض نظرتون که ترخیص در مخالفت قطعیه منافات دارد با وجوب واقعی که اجمالا معلوم است.
مثلا کبراشون یا استدلال دیگه از اون صور کبرا چی دارید؟ اول گفتن حرامه مخالفت قطعیه، بعد گفتن
حرامه حکم دیگه نمیتونه باشه. بله دیگه، یعنی اینو که پذیرفتن، پیشتر اینو پذیرفتن. صغراشون این است که المخالفت القطعیه حرامون، اینو که پذیرفتن دقت میکنید چه عرض کنم. کبرام این استش که حرمت و ترخیص با هم دیگه در تضاد هستن، نتیجه این میشود که پس در این مورد نمیتونه ترخیص وجود داشته باشد. یه همچین بیان عرض محضرتون که ترخ حالا برای که دو تا استدلال با هم دیگه شما با هم دیگه ترکیب بکنید در مجموع به این نتیجه میرسد. ترخیص در مخالفت قطعیه منافات دارد با وجوب واقعی که معلوم بالاجمال هستش. عرض محضرتون که فبدلن این البته حالا این شبهه رو شبهه وجوبیه گرفتن، لذا میگن وجوب واقعی که معلوم بالاجمال هست. میشه شبهه رو شبهه بفرمایید که تحریمیه گرفت، بشه حرمت. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب فبدلا عن الاستدلال بالمنافات بین ترخیص المذکور و حکم العقل کما فی الوجه السابق، به جای آن که بخوان استدلال بکنن به منافات و تضاد و تنافی میان ترخیصی که به خاطر اصول مؤمنه میاد و حکم عقل همچنان که در وجه قبلی گفته شد، یستدل و یا یستدل و مشهور بالمنافات بینه و بین الوجوب الواقعی المعلوم. اینا استدلال میکنن به منافاتی که وجود دارد بین ترخیص و بین وجوب واقعی که معلوم بالاجمال است. لما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه متنافیتون و متباده، اینا تنافی و تضاد بینشون وجود دارد. فلا یمکن ان یوجب المولا شیئاً و یرخص فی ترکهی فی وقت واحد، از یه طرف مولا چیزی رو واجب کرده باشد، خب از اون ورم ترخیص بدهد در ترک آن فی وقت واحد، یعنی همزمان با هم دیگه. مثلا از یه طرف گفته باشد نماز ظهر واجبه، حالا شبهه وجوبیه بگیریم دیگه، نماز ظهر واجبه، از اون جهت با ترخیصی که صادر میکنه یه کاری بکند که ما نماز ظهر واجب نباشه بخونیم. دقت بکنید چرا که شبهه وجوبیه در نظر بگیرید، بیان آیه صدر هم به ذهنتون میاد. عرض محضرتون که اینطور هست. حالا ما در مثالی که میگفتیم شبهه تحریمیه، میگفتیم از باب حرمت مخالفت قطعیه از اون باب مطرح میکردیم، نه ایشون رفتن رو خود همون وجوب. بیان ایشون عرض محضرتون که دقیق و درست هستش. و هذا الكلام، عرض محضرتون که این بیان، انما یتم، این بیان فقط و فقط تام و تمام است، اذا کانت ترخیص المذکور واقعی، یا این در صورتی که اون ترخیصی که گفتیم ترخیص واقعی باشد، ای لم یؤخذ فی موضوعه الشک. من نگران شدم این مقدار، ترسم که این تو ذهن آقایان خلط بشه مطلب. من یه مرتبه دیگه اینو توضیح بدم. ببین آجان، اصل مطلب رو چون من تاکیدم رو حرمت مخالفت قطعیه بود، ایشون کردن وجوب گفت، نه شما الان درک کردید مطلب رو، ساده بود براتون؟ آه احسن، تو بخوام که نقاطی نشه با هم دیگه، واضحه؟ آقا بعد نگاه میکنید که خیلی خوب نه دیگه، ما همین حضار و جلاس برای اون مهمه، غیر حضار و جلاس اونا دیگه مشکل خودشونه. ما شماها رو عرض محضرتی که مطلب رو تفهیم بشود و بله، عرض محضرتی که بقیش حل تفهیم تفهم. بله در حقیقت ما این حکمی که اینجا داشتیم همون وجوب صلات ما بود، وجوب یه نمازی ها، که البته در متن واقع هم همون نماز ظهر مثلا فرض کنید باشد، وجوب صلات ما بود. این اگر بخواد ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، این ترخیص با اون وجوب صلات ما، با اون وجوب سرشاخ میشن با هم دیگه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ حالا این شبهه وجوبیه بود، اگر شبهه تحریمیه باشد پس اینه که حرامه، چون مثالی که ما زدیم ظرف مایه و اینا قبلا یادتون باشه، مایه نجس و شبهه تحریمیه مطرح بود. عرض محضرتون که لزوم رو همونم من این مقدار ذهنم درگیر بود، عرض محضرتون که اگر شبهه تحریمیه باشه این ترخیص با اون حرمت درگیر میشه، حرمت شرب از مثلا تو که هر دو ظرف ها درگیر میشه، لکن حرمت مخالفت قطعیه همون حکم عقله، همان حکم عقل. لذا اگر سبق لسان شده است احیانا گفتیم این ترخیص با حرمت مخالفت قطعی سرشاخ میشه، دقیقا مرادمون این بود که این ترخیص منجر میشود به مخالفت قطعیه. که مخالفت قطعیه یعنی چی؟ یعنی همین که این وجوب یا حرمتی که در خود اون مثلتون که حکم وجود دارد این زیر سوال میره و مثلتون که از بین میره. میگه حالا الان گیت شدیم. نه میگه حالا الان تازه گیت شدیم. قبل از این مطلب واضح بود اما اینقدر توضیح دادید که خراب شد. بگذاریم و هذا الكلام آقای سریع دستگاه حالا خوب نگاه که یا آقای هر چی من میگفتم این گفت که بله. یه دفعه من عصبانی شدم گفتم آقا این بحث خیلی پیچیده است آخه شما چطور میفهمی؟ گفت نه جان من که نمیفهمم ولی میخوام شما هم دلگرم باشی. خدا خیرت بده. گفتم خیلی بحث پیچیده است چرا این بازم داره سر تکون میده؟ گفت نه من که اصلا کلا نمیفهمم شما چی میگی ولی خب میخوام دلگرم باشی بحث رو ادامه بدی. آره احسنتم. بله اصلا خاطر و حیای چشم منو گرفت. شما درست میگیم ولی من نمیفهمم. بله هر بحثی توی که و هذا الكلام انما يتم، این سخن و این مطلبی که شما میگید، این استدلال، انما یتم و این در صورتی تمام است، اذا کانت ترخیص المذکور واقعیه. از مثلا توی این انما یتم رو البته در تصحیح اضافه کردن، در اصل نوشتار مرحوم صدر نبوده است. این آقای استاد علی اکبر حائری برادر استاد ما، استاد ما حضرت آیت الله آیت کاظم حائری سیدنا الاستاد، عرض محضرتون که برادری دارن به نام آیت الله اکبر حائری که ایشون هم از شاگردان شهید صدر بودن. ایشون بر من تعریف میکرد عرض محضرتون که میگفتش که مرحوم آیت صدر وقتی حلقاتو نوشت در گام نخست حلقاتو چاپ نکرده بود، اون زمان اینا رو پولیکوپی میکردن، استنسیل میکردن، از این چیزایی که حالا شاید شماها زیاد برخورد نکرده نیده باشید، در مثلتون که تون دستگاهایی که میچرخوندن و از کاغذاتش در میامد و فلان ها، یه چند نسخه از مثلتون که به این شکل کپی کرد از روی دست نوشته های حلقات، حلقاتو نوشتن و چند نسخه هم کپی کردن دادن به چند نفر از شاگردانشون که اینا برن تدریس بکنن. و یکی از اونها من بودم. ما چند نفری بودیم این نسخه ها رو هر نسخه کردم مثلا که بله فی نسخته ها هدایتی بود برای طلاب، از مثلا اینکه اینا رو دست گرفتیم مثل توراتی که از چی نازل شده از مزارتی از کوه طور آمده بردیم توی مساجد نجف طلبه های رو دور خودمون تورات هم شهر نیست بله مثلا اینکه برتقی میگفت رفتیم و یه تعداد طلبه ای هم که حالا داشتیم یا بالاخره میشتاختیم فرانز دور خودمون جمع کردیم و اینا رو تدریس کردیم، حلقات رو تدریس کردیم تا ضمن تدریس اون وقت اون اشکالاتی اگر به ذهنمون میاد مطرح بکنیم و ایشون اصلاح بکنه. و ظاهرا اون کسی هم که اصل کار بوده و خیلی پیگیر این قصه بوده و نقش جدی و اساسی داشته همین آقای اصل اکبر حائری هم بوده، از مثلتون که لذا بعضی موارد ایشون شخصا با آقای صد گفته مثلا اینجا این جمله جا افتاده، اینجا یه جمله دیگه میخواد، دو تا کلمه دیگه باید اضافه کنید، یعنی تکرار شده جای یک پاراگراف مثلا عیناً تکرار شده، اینا رو به آقای صدر میگفت، آقای صدر اصلاح میکرده تو حلقات. مواردی احیانا بوده که رخ داده چند موردی بوده اصلاح کرده و بعد همین اجازه رو به نوعی آقای صدر به ایشون داده بودی که حالا بعدا هم باز اگه موارد دیدی اصلاح بکن. لذا با همون اجازه این آقای اصل اکبر اینا رو اصلاح کرد، این اصلاح از ایشونه، اصلاح هایی که شده تو متن حلقات از آقای اصل اکبر هایی است، از مثلتون که با اجازه خدا آقای صدر در حقیقت اینا رو اصلاح کردن. بگذاریم و هذا الكلام انما يتم، این کلام در صورت تام و تمام است که اذا كانت ترخيص المذكور واقعيا، این ترخيص ترخيص واقعی باشد، ای لم یؤخذ فی موضوعه الشک، در موضوع آن شک اخذ نشده باشه، کما لو قیل به انک مرخص فی ترک الواجب الواقعی المعلوم اجمالا، همانند این که عبارت رو توجه کنید، اینی که ترخیص مذکور واقعی باشد چجوری میشه؟ اینجوری واقعی میشود که در موضوع آن شک اخذ نشده باشه. یعنی چی؟ یعنی ترخیص ظاهری زمانی مطرح میشود که ما نسبت به حکم واقعی شک داریم، اگر نه ما نسبت به حکم واقعی شک نداریم و در این حال ترخیص مطرح شود، این میشه ترخیص واقعی. این میشه ترخیص واقعی. عرض محضرتون که نه، ترخیصی که ما از طریق اصالت البراءه و اصول مؤمن جاری میکنیم ترخیص ظاهریه. یعنی چی؟ یعنی بعد شک فی الحکم الواقعی میاد. این از اول حلقه اولا، از همون صفحه اول دوم حلقه اولا شما یاد گرفتید که اگر در موردی ما ادله محرزه و ادله کاشفه نداشتیم، نتوانستیم حکم واقعی رو پیدا بکنیم، شک ما استقرار پیدا کرد، بعد میریم دنبال یه اصول و قواعدی که وظیفه عملی ما رو مشخص بکنن. پس اساساً در موضوع این اصول عملیه، مثل این اصول مؤمنه، در موضوع اینها شک در حکم واقعی اخذ شده. اگر میخواست این ترخیص ترخیص واقعی باشد، باید شک در موضوعش اخذ نمیشد. دقت میکنین؟ ایشون میگن که هذا الكلام انما يتم، این سخن و استدلال فقط و فقط در صورت تام و تمام است، اذا كانت ترخیص المذکور واقعی، یا در صورتی که این ترخیصی که گفته شده است این ترخیص واقعی باشد. یعنی چی ترخیص واقعی باشد؟ ای لم یؤخذ فی موضوعه الشک، یعنی این که در موضوع آن شک اخذ نشده باشه، در موضوع شک که به حکم واقعی وجود نداشته باشه. کما لو قیل با انک مرخص فی ترک واجب الواقعی المعلوم اجمالا، اینطوری بگد، اینطور گفته شد که عرض محضرتون که تو ترخیص داری و مرخصی در ترک اون واجب واقعی که اجمالا برای تو معلوم است و ازش خبر داری. ولایت معدا کانت ترخیص المذکور متمثلا فی ترخیصین ظاهریین کل منهما مجعول علی طرف و مترتب علی الشک فی ذلک الطرف. یه وقت از خیلی رک و راست و خیلی فارسی لوری مولا میاد میگد که تو میدونی تکلیف واقعی به گردنت هست؟ میگه بله. میگه به آن تکلیف واقعی که میدانی عمل نکن. این خیلی فارسی لوری شد، خیلی رک و راست شد. ها میگه این نمیشه، یعنی انگاری یه ترخیص واقعی آمده در مقابل یک حکم واقعی قرار گرفته. اصلا نمیگه شک داری، میگه میدونی؟ میگم بله میدونم. میگه میدونی اینجا چاهه؟ میگه بله میدونم. میگه خب بپر توش. چرت کنم. میگه اینجا میدونی آتش جهنمه؟ میگم بله دارم میبینم، آتش دارم میبینم. میگه خیلی حال برو داخلش. این نمیشه. دقت میکنی چی عرض کنم؟ نه، مولا اینطوری که نمیگه که. مولا میاد اون اصلا علم اجمالی که در جامعه وجود داره اون رو رها میکنه، میره سراغ طرفین، میگه تو میدونی این ظرف، این مایه که درش هست حتما نجسه؟ میگم نه نمیدونم، مشکوک و نجاسه است. میگه شک داری؟ میگم بله شک دارم. میگه اگه شک داری نگران نباش، میتونی استفاده کنی. دقت میکنی؟ میره سراغ اون یکی ظرف، میگه آقا تو میدونی این نجسه؟ آیا معلوم نجاسه است برای تو؟ میگه نه نمیدونم، مشکوک و نجاسه است. میگه اشکال نداره، اگه شک داری مانعی نداری. خان رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونید و میتونید براءت جاری کنید. از شما چی برداشته شده است؟ یه همچین. و این ترخیص موضوع شک، در موضوع شک عقص شده است و بعد از شک جریان پیدا میکنه، این میشه ترخیص ظاهری. لذا تصادم و تصادف و منافات و تضادی با اون حکم واقعی ندارد. میتونه باشه بحث ثبوتی ها، حواستون باشد، هنوز بحث اثباتی نرسیدیم ها. بحث اثباتی نیست که آیا اصلا چنین ترخیصی داریم یا نداریم، اون بحث دیگه ایست. اما فعلا در مقام ثبوت محظوری اینجا وجود نداره. میفرمایند که بله، ولایت معدا کانت ترخیص المذکور متمثلا فی ترخیصین ظاهریین، این حرف تمام نیست در صورتی که این ترخیصی که گفته شد این تمثل پیدا کرده باشد و تجسم پیدا کرده باشد و نشان داده شده باشد در دو ترخیص ظاهری که هر یک از آن دو جعل شدند بر طرفی از اون اطراف علم اجمالی و مترتبند بر شک در اون طرف. و ذالک لما تقدم من ان التنافیه انما هو بین الاحکام الواقعیه، قبلا این بحث رو گذروندیم که اگر تنافی هم هست این تنافی میان احکام واقعیه است، لا بین الحکم الواقعی و ظاهری، به همون بیانی که عرض کردیم بین حکم واقعی و ظاهری تنافی و تضادی نیست. فالواجب الواقعی ینافیه الترخیص الواقعی فی مورده لا الترخیص الظاهری. میفرمایند که فل وجوب الواقعی، بله عبارتو درسته؟ بله فالوجوب دارد. فالوجوب الواقعی، وجوب واقعی چی باهاش منافات دارد؟ ترخیص واقعی در مورد آن باهاش منافات دارد، نه ترخیص ظاهری. یعنی چی؟ یعنی اگر مولا آمد در موردی وجوب واقعی را جعل کرد، نمیتواند در همان مورد ترخیص واقعی جعل بکند. دقت میکنید؟ یعنی جعل همزمان باید و اشکالی نداره دلت خواست مخالفت بکن، این نمیشه. جعل همزمان هر دو با اینها چی؟ نمیشه در یه مورد. حالا همزمان که میگم زمانش مهم نیست، از اون موردشه. در یه مورد دقت بکن شرط بکن. در یه مورد هم بگه باید، هم بگه دلت خواست انجام نده، هر مثلا این نمیشه. باید یعنی من تحمل مخالفت ندارم، حتما باید انجام بدی. اما ترخیص یعنی چی؟ یعنی دلت خواست انجام نده. اینا با هم دیگه نمیشه هر دوش جعل بشه به شکل واقعی. عرض محضرتون که فالوجوب الواقعی ینافیه الترخیص الواقعی فی مورده، لا الترخیص الظاهری، اما ترخیص ظاهری با آن منافاتی ندارد. و علیه فلا محذور ثبوتا فی جعل البراءه فی کل من الطرفین به وصفها حکما ظاهریا. بنابراین در مقام ثبوت و به لحاظ ثبوتی محذوری در جعل براءت در هر یک از این دو طرف از اطراف علم اجمالی وجود ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این براءت یک حکم ظاهریست، به این عنوان که این یه حکم ظاهریست. خب تا اینجا در مقام ثبوت بحث کردیم به لحاظ اصل امکان، آیا چنین چیزی ممکن هست یا ممکن نیست. دقت میکنید؟ مشهور گفته بودن محال مستحیله، ایشون ثابت کردن نه محال نیست، استحاله ندارد. میدونید در مقام بحث وقتی بحث از امکانه، ما همینقدر استحاله رو که رد بکنیم کافیه. یعنی اثبات امکان خودش جداگانه یه دلیل جدا نمیخواد. همین که شما استحاله رو برداشتید دیگه امکان چی؟ ثابت شده. دقت میکنین؟ تمام تلاش این بود که دو تا دلیل عمده و اصلی که مشهور گفته بود برای اثبات استحاله، ما اینا رو رد کردیم و امکان ثابت شد دیگه، به خودی خود قهرن امکان ثابت شد و مطلب تمام شد. اما بریم سراغ مقام اثبات، یعنی عالم وقوع. آیا حالا چنین چیزی هم در مقام دلالت و بر اساس ادله و به مقتضای ادله‌ای که ما داریم، آیا چنین چیزی واقع هم شده است یا واقع چی نشده؟ آیا واقعا ما دلیلی داریم که اون دلیل بیاد هم در این طرف براءت جاری کنه هم در اون طرف براءت جاری کنه؟ آیا هیچ مشکلی نیست از جریان براءت در هر دو طرف؟ ما میگیم فرض بفرمایید دلیل ما رفع ما لا یعلمون باشد. از شما سوال میکنم، ظرف شماره یک، آیا این ظرف معلوم و نجاسه هست یا مشکوک و نجاسه؟ مشکوک و نجاسه هست، من که علم ندارم. دلیل چی میگه؟ دلیل به نحو طلق یا به قول مشهور به نحو مطلق میگه رفع ما لا یعلمون. آیا این از قبیل ما لا یعلمون هست یا نیست؟ میگیم هست. از قبیل ما لا یعلم هست یا نیست؟ هست. مشکوک هست یا نه؟ میگیم مشکوکه. پس اطلاق دلیل شامل این مورد چی میشود؟ میریم سراغ طرف دوم. طرف دوم معلوم و نجاسه است یا مشکوک و نجاسه؟ ارمانستون که اونم مشکوک و نجاسه است. آیا از قبیل و از مصادیق لا یعلم ما لا یعلمون هست یا نه؟ میگیم بله، از مصادیق ما لا یعلمونه. پس در اون اطلاق دلیل شامل حال او هم چی میشود؟ هم این ور رو میگیره هم اون طرف رو میگیره و ارمانستون که هیچ، هر دو طرف رو میتونه شامل بشه و در بر بگیره. الا اینکه اگر ما قرینه‌ای داشتیم، اعم از نقلیه یا عقلیه، دقت میکنید، که آمد و در مقابل اون اطلاق قرار گرفت و تلق رو از حالت تلق بودن یعنی رها و آزاد بودن جلوش رو گرفت و نذاشت آزاد و رها باشه و از اون حالت خارجش کرد، بردش و مقیدش کرد، اون موقع دیگه ما از اون دلیل تلق دست برمیداریم، یعنی از تلق بودنش دست برمیداریم، به قول مشهور از اطلاقش دست برمیداریم. آیا چنین چیزی داریم یا نداریم؟ میگیم بله داریم. ما اینجا یک قرینه عقلیه داریم که این به همین آزادی و رهایی هم نیست که شما فکر کردید دلیل برات اینقدر آزاد باشه همین برای شامل بشه همون برای شامل بشه. میگیم این قرینه عقلیه‌ای که شما دارید کدومه؟ میگیم قرینه عقلیه‌ای که ما داریم همون استحالت و ترخیص فی المخالفت القطعیه بود که در بحث قبلی گذشت، یعنی اونجایی که دو جلسه پیش در بحث منجزیت العلم الاجمالی عقلا عرض می‌کردیم، احسن تو اونجا نگاه عقل می‌گفتیم، اونجا ما گفتیم آقا مخالفت قطعیه این نمیشه، عرض محضرتون که این محاله، محاله که ترخیص داده بشه در مخالفت قطعیه. و حالا یا بگیم بر اساس اون چه که قبلا گذشت، یا بگیم بر اساس اون چه که مشهور همین الان گفت، همین الان هم در بحث قبلی رو ناظر به اون عقلا نگیریم، بلکه بحث قبلی رو ناظر به همون مقام ثبوت و عالم امکان بگیریم، بگیم بر اساس نظر مشهور که همین چند خط قبل خوندیم، اونا لااقل به دو دلیل میگفتن این محاله. خب حالا لااقل فعلا بر اساس نظر مشهور پیش بریم تا برسیم به نظر حق و طاعه، عرض محضرتون که لااقل بر اساس این بگیم که این محال هستش. پس ما بگوییم که ما نمیتوانیم تلق رو به تلق بودن خودش بگیریم، یعنی چی؟ با من هستی رحظه، دلیل براءت میگد آقا من تلقم، آزادم، رها هستم، اینقدر لارجم و اینقدر بزرگم و اینقدر سعه وجودی دارم، هر دوتون اطراف علم اجمالی بیاد تو آغوش من، هر دو رو دربر میگیرم، هم این طرف رو همون طرف رو، دقت میکنید؟ اون استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه میاد بگه نه عمو جان از خواب بیدار شو، عرض محضرتون که تو اینقدرم آغوشت وسیع نیست که هر دو رو بتونی چی؟ دربر بگیری. ها؟ نه، این کار رو نمیتونی بکنی، ته تهش یکیش رو میتونی دربر بگیری، اون یکیش باید از آغوش تو بیرون باشه، از تحت شمول تو خارج باشه. چرا؟ چون اگر بخوای همزمان هر دو رو دربر بگیری و شامل بشی، این سر از مخالفت قطعیه در میاره و مخالفت قطعیه نشاید، نمیشه، محال است ترخیص در مخالفت قطعیه. خیلی خوب، اینو محدودش میکنه. خب این نگاه میکنه میگه آقا این طرفو دلیل براءت نگاه میکنه میگه این طرفو دربر بگیرم یا اون طرفو دربر بگیرم. ها، میگه من هم میتونم این طرفو دربر بگیرم، هم میتونم اون طرفو دربر بگیرم، هم میتونم در این ور جاری بشم، هم در اون طرف جاری بشم. اینقدر میکنید و شما میبینید که جریان براءت در این سمت و جریان براءت در اون سمت با هم تعارض پیدا میکنه. چرا تعارض پیدا میکنه؟ لوجود علم اجمالی. اینجا آقا بحث های بسیار مفصل فنی و دقیقی مرحوم آقای صدر دارد در حلقه ثالثه که عرض محضرتون که به قول مرحوم علامه محمد جواد مغنی، ایشون فرموده بودن که اگر کسی میخواهد اعلمیت سید محمد باقر صدر رو بر همه مراجع شیعه ببیند، که اینو گفته مثلا آقای صدر شاید 40 سالش هم نبود، 30 چند ساله بوده، ایشون یه جوان 30 چند ساله بوده، ایشون گفت اگر کسی میخواد اعلمیت سید محمد باقر صدر رو بر همه مراجع شیعه ببیند، بحث علم اجمالی آقای صدر رو ببینه که این چقدر فنی و دقیقه و چقدر مغزبره، هر مثلا تیگه اصلا درک این بحث ها. حالا بگذاریم، میخوام الان اینجا که این بحث ها وارد نشده ایشون اجمال فقط رد میشه، انشالله به تفصیل حلقه ثالث و بعد هم انشالله در درس خارج، هر مثلا چون که و ایشون البته قبل از اینها در دوره جوانی حدوداً 18 ساله بوده ایشون که یه بحثی نوشته در باب علم اجمالی که اصل بحثا مال همونجاست که در همون 18 سالگیش منتشر کرده، در حقیقت اون زمان این بحث رو مطرح کرده. بگذاریم اون بحثا به تفصیلش اونجا بیاد، فعلا الان نمیخوایم وارد بشیم. به اجمال قصه این که ما بگیم که عرض محضر مبارکتون که دلیل اطلاق دلیل اصل در این طرف با اطلاق دلیل اصل در اون طرف با هم دیگه تعارض میکنن و هر دو از حیز انتفاع ساقط میشن، فلذا دست ما خالی میماند، یعنی دیگه ما اساسا براءتی نخواهیم داشت به این بیان. چند خط رو بخونیم که گیج نشیم؟ نه نه نه، اصلا نه، خود این از بحثونه نیاز نداریم.
خود چجوری نمیفهمیم یعنی این دو تا علم اجمالی که
نه دیگه، بالاخره من ظهر جمعه یا نماز ظهر برم واجبه یا نماز جمعه. نماز ثالثی که مطرح نیست که. بله اگر نماز ثالثی هم بود سلمنا، اونم میاریم تو اطراف علم اجمالی. ما که محدود نکردیم اطراف علم اجمالی رو. شما برو فحص کن، بررسی بکن و برس به این که علم اجمالی ما 10 تا طرف میتونه داشته باشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ میگی آقا اون
آخرش یکی
یکی بخیر، دقت میکنی؟ میگی آقا بنده میدانم که اون روز عرض محضرتون که یک نفر اینجا بوده، آن یک نفر اینجا بوده، این یه نفر یا فلانی یا فلانی یا فلانی یا فلانی، 10 نفر دیگه 10 نفر بیرون نیست دیگه، کسایی که کلید اینجا رو مثلا داشتن فرد بفرمایید، این 10 نفر، یکی از این 10 نفر بوده که آمده اینجا بهم در واگوشه رفته، یادش رفته همه اساسیه هم دوز آمده برده. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ منظور یکی از این 10 نفر بوده، خارج از این 10 نفر که کسی نمیتونه اینجا بیاد. دقت میکنین؟ این میشه اطراف علم اجمالی شما. اون 10 نفر رو شما چجوری کشف کردی؟ بالفحص کشف کردی، با بررسی کشف کردی. اون یه نفر نمیتونه انتخاب بکنه، چون نمیدونه کیه، نمیدونه کیه. حالا الان ما میخوایم ببینیم تکلیفمون چی هست، بحثا همینه دیگه. و اما به لحاظ عالم الوقوع، یعنی به لحاظ عالم دلالت و در مقام اثبات، فی مقام الاثبات، اینجا چطور؟ فقط یقال ان اطلاق دلیل البراءه شامل لكل من طرفي العلم الاجمالي، اطلاق دلیل براءت شامل هر یک از دو طرف علم اجمالی می شود. چرا؟ چون هر یک از این دو طرف لانه مشکوکن، بالاخره رفع ما لا يعلمون، این لا يعلم که هست دیگه، مشکوک که هستش که به خودی خدا، هم این ظرف مشکوک و نجاسه است، همون یکی مشکوک و نجاسه است، هر کدوم به تنهایی که معلوم و نجاسه که نیستن، که میفرمان که یا هم نماز ظهر معلوم الوجوب هم مشکوک الوجوبه، هم نماز جمعه مشکوک الوجوبه. عرض محضرتون که میفرمان که لكل من طرف العلم الاجمالي لانه مشکوک و مما لا يعلم.
خب شک به صورت مثلا منطقی ریاضی تقسیم چه بین هر کدوم، مثلا اگه ما بین سه تا چیز شک داشتیم مثلا میشه
نه 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 نه. الان ما الان اون علم اجمالی شما فعلا یه لحظه ازش فارغ شو، به خود همین ظرف جداگانه نگاه کن، اصلا فرض کن که علم اجمالی نیست، اصلا فرض کن ظروف دیگه‌ای هم در کار نیست، همین ظرف رو گذاشتن جلوی شما، یکی از شما بپرسه که به نظر شما این معلوم النجاسه است یا مشکوک النجاسه، میگید مشکوک النجاسه، تموم شد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مشکوک النجاسه. حالا ما به درصد احتمالش کار نداریم، بالاخره شما میدونی یا نمیدونی؟ نمیدونم، تمام شد. ها بله، اون که تقسیم بشه احتمالات اون بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه، اما فعلا من این نمیدونم دیگه، فعلا ما نمیدونم. بعدم مثال که ما میخوایم بزنیم، معمولا دو طرف برای علم اجمالی در نظر میگیریم که فهمش آسان‌تر بشه. بله میشه مثال اطراف علم اجمالی بیشتر در نظر گرفت، حالا یه خورده مثلا پیچیده‌تر میشه در مثال. دقت میکنیم فعلا دو تا طرف شروع میکنیم تا بریم بالاتر. عرض محضرتون که میفرمایند که فلو کنا قد بنینا على استحاله ترخیص فی المخالفه القطعیه. من حواسم به ساعت نبود، آره یک ساعت رد کردیم دیگه، خسته اید ها؟ باشه چشم. عرض محضرتون که بله فلو کنا قد بنینا على استحالت ترخیص فی المخالفت القطعیه فی ما تقدم، اگر ما بنا گذاشتیم بر استحاله ترخیص و محال بودن ترخیص در مخالفت قطعیه همچنان که گذشت. البته فی ما تقدم ظاهرن به همین بحث اخیری میخورد، یعنی به لحاظ عالم الامکان ظاهرن به همین میخورد. عرض محضرتون که احتمالاً به همین اشاره داشته باشد. لکانت هذه الاستحاله قرینه عقلیه على رفع الید عن اطلاق دلیل البراءه بالنسبه الى احد الطرفین على الاقل. خود همین استحاله یک قرینه عقلی است برای اینکه ما رفعیت بکنیم، این دست برداریم از اطلاق دلیل براءت نسبت به یکی از دو طرف حداقل. نمیتونیم بگیم آقا هم این هم اون، بالاخره یا این یا اون، تا اینکه سر از مخالفت قطعی در نیاورد، در لااقل موافقت احتمالی کرده باشه. لعلا یلزم الترخیص فی المخالفت القطعیه، تا اینکه لازم نیاد ترخیص در مخالفت قطعیه، که بگیم ترخیص در مخالفت قطعیه هم که از کفر ابلیس دیگه بدتر دیگه، اسمش هم نیار. از نظر چون که و حیث لا معینه للطرف الخارج عن دلیل الاصل، ما ترجیح بلا مرجح که نمیتونیم بدیم که اینو انتخاب کنیم یا اونو انتخاب کنیم، معینی در بین نیست، مرجحی نیست، هر دو ظرفا، همین ظرف میگه آقا بیا طرف ما، اونم میگه آقا بیا طرف ما، تخت میگه این میگه براعت بیا طرف من، اون میگه براعت بیا طرف من، ما چجور انتخاب بکنیم؟ و حیث الله معینه للطرف الخارج عن دلیل الاصل، این معینی وجود ندارد برای اون طرفی که خارج شود از دلیل اصل، اون طرفی که میگیم نه اصالت البراعه شامل حال تو نمیشه، دلیل اصل براعت اطلاقش تو رو در بر نمیگیرد، ما معینی نداریم و مرجحی نداریم. فاطلاق دلیل الاصل لكل طرف يعارض اطلاقه للطرف الاخر، اطلاق دلیل اصل نسبت به هر طرفی این در مقام تعارض قرار میگیرد با اطلاق دلیل اصل در طرف دیگر، یعنی دلیل براعت از یه طرف یه اصالت البراعه این طرف جاری میکنیم، مثلا یه اصالت البراعه میخواد بره این بر جاری بشه، یه اصالت البراعه اون بر جاری میشه. به اولی میگیم خب اصالت البراعه تو به چه مجوزی، به قول اون آقا به چه مجوزی آمدی شامل حال این شدی؟ میگه به اطلاق دلیل. به دومی میگیم آقا تو چطور اومدی شامل حال ظرف دوم شدی؟ میگه به اطلاق دلیل. دقت میکن چه عرض بکنم؟ میگه اگه اون ور اطلاق دلیلش منم اطلاق دلیل دارم. این اطلاق دلیل ها با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن. عرض محضرتون که و یسقط الاطلاقان معا، این دوتا اطلاق با هم دیگه همزمان با هم و با هم راه هم دیگه تساقط میکنن و ساقط میشون. فلا تجري البراءه الشرعيه هنا، البراءه الشرعيه هنا، براءه شرعیه در اینجا جاری نمیشه، ولا هناك، نه در این ظرف نه در اون ظرف، نه در نماز ظهر نه در نماز جمعه، براءه شرعیه نه اینجا جاری میشود نه در اونجا جاری میشه. چرا؟ للتعارض بین الاصلين، بین دو تا اصل تعارض ایجاد میشه. و يجري كل فقيه حين اذن وفقا للمال، این جالبه، میگه براءه شرعیه جاری نمیشه اما فقیه جاری میشه، از مثلا عبارتشون میگه لا تجری البراءه الشرعیه و یجری کل فقیه، خود فقیه جاری میشه، میگه حالا که براءه جاری نشد من خودم میام جاری میشم، مثلا دیگه واقعا این فداکاریه ها، این فقیه دیگه خودش میاد تو میدون، هر مثلا نه یجری یعنی که جریان به حرکت میکنه، یعنی مسیر رو طی میکنه، دقت میکنی چه از عبارتشون خود با من، و یجری کل فقیه یعنی عمل میکنه، یعنی حرکت میکنن، اینقدر میکنه هر کس بر مبنای خودش حرکت میکنه، منظور اینه نه که خودش جاری میشه. و یجری کل فقیه حین اذن وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الاول. عرض محضرتون که ایشون میفرمان که هر فقیهی حرکت میکند و عمل میکند در این صورت مطابق اون مبنایی که در مقام اول اختیار کرد. مقام اول کدومه؟ دیگه این دیگه بالا غیرتن اینو دیگه بپذیرید، این مقام اول همون بحث قبلی منجزیت العلم الاجمالی عقلنه، اونجاست دیگه، این دیگه قطعا اونجاست، از محضرتون که این دیگه ناظر بحث اخیری نیست، مربوط بحث دو جلسه قبله، از محضرتون که بله. و یجری کل فقیه حین اذن وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الاول لتشخیص حکم العقل بالمنجزیه، از محضرتون که این واضحه، بله، هر فقیهی مطابق اون مبنایی که در مقام اول اتخاذ کرده بود طبق اون حرکت میکنه. مبناش چی بود در تشخیص حکم عقل به منجزیت؟ فعلا مسلک حق طاعه، این آقا توضیح اونچنان ندارد، اینو چون بحث خوندیم بذارید پاراگراف هم تمام بکنیم. عرض محضرتون که فعلا مسلک حق طاعه، بنابر مسلک حق طاعه، القائل به منجزیت العلم و الاحتمال معن، مسلک حق طاعه که هم علم را منجز میداند هم احتمال منجز میداند، تجب الموافقه القطعیه. خوب حواستون هست آقا ما کجا رفتیم سراغ او؟ بعد از این که اصول شرعیه تساقط کردن دستمون خالی شد رفتیم سراغ مقام اولا، حواستون هست؟ بعد که دستمون خالی شده تساقط کردن رفتیم سراغ اون بحث، بدونید که ما کجاییم، دقت میکنید ما چطور شد برگشتیم دور مقام اول؟ پس مقام ثانی چی شد؟ میگه نه نترس، مقام ثانی به نتیجه نرسید، چاشون باز برگردیم همون مقام اول. لذا حالا خواهید دید انشاءالله پایان این بحث که در این جلسه که بهش نمیرسیم، انشاءالله جلسه آینده در پایان بحث دقیقا همون نتایجی رو میرسیم که در مقام اول رسیده بودیم، دقیقاً همون نتایجی که در مقام اول به دست آمده بود، یعنی بحث دو جلسه قبل یا حالا بله دو جلسه قبل یا یکی دو جلسه قبل رسیده به همون نتایج میرسیم. عرض مثلتون که بله بگذاریم به هر تقدیر میفرمان خب این که این چرا؟ لأن الاحتمال فی کل من الطرفین منجز عقلا ما لم يرد اذن في مخالفته. احتمال یعنی این که من احتمال میدم اینجا وجوبی باشد، احتمال میدم حرمتی باشد، احتمال میدم تکلیفی باشد. احتمال وظیفه و تکلیف در هر یک از دو طرف این عقلا منجز است. البته این منجزیتش معلقه، منجزیتش معلقه، منجزیت منجز ندارد. خود این منجزیت منجز نیست بلکه معلق است. عرض محضرتون که این معلق است به چه چیزی؟ مالم یرد اذنون فی مخالفته، در صورتی که اذنی از جانب خود مولا در مخالفت با آن نیامده باشد. ولی مفروض عدم و ثبوت الاذن، فرض این است که اذن نیامده. یکی میگه آقا چرا نیامده؟ داریم که رفع عمالای علمون چی شد؟ میگه اون که ساقط شد، اون که دیگه تصادق دیگه تکرار نکنیم دیگه، اون که رفع اعمال یعلمونتون رو ما دیدیم، اونم دیدیم مثلا دیگه، اون که ساقط شد تمام شد پیکارش. پس در واقع نیست، نیست یعنی آمد ولی سقوط کرد. عرض این بیان عرض محضر چون که والمفروض عدم و ثبوت الاذن، فرضم این است که اذنی ثابت نشده و ثابت نیست. چرا؟ عرض کردیم که به همون بیانی که گذشت. خب این که حق الطائع. و علا مسلک قاعدت قبح العقاب بلا بیان چطور؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان این مسلک القائل به منجزیت العلم دون الاحتمال، این مسلک احتمال رو منجز تکلیف نمی داند، فقط علم رو منجز تکلیف می داند. بنابر نظر این مسلک فیقتصر علا مقدار ما تقتضیه منجزیت العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثه المتقدمه فيها، اکتفا می شود بر اون مقداری که منجزیت علم به جامع اقتضا می کرد بنا بر اون سه فرضی که قبلا گذشت. سه تا نظریه که مطرح کردیم که ببینیم نظریه اولا رو قبول داریم یا نظریه ثانیه یا نظریه ثالثه. نظریه اولا ما ناچار بودیم هر دو کار رو انجام بدیم، اگر شبهه وجوبیه بود هم باید اتیان می کردیم صلات ظهر رو هم صلات جمعه رو، اگر شبهه تحریمیه باشد هم باید از محضرتون که اجتناب بکنیم از اولی از این طرف و هم از اون طرف. دقت میکنید چرا؟ به جهت هم وجود علم اجمالی، منجزیت علم اجمالی به علاوه قاعده اشتغال با هم دیگه، با هم دیگه زمینه میشدن. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ بنابر نظریه دوم نه، ما نیازمند قاعده اشتغال نبودیم، رأساً خود علم اجمالی منجز هر دو طرف بود. عرض محضرتون که و بنابر سومی که نه، موافقت قطعیه نمیخواست، موافقت احتمالیه کفایت میکرد. اون نظریات رو میشه شما دوباره مراجعه بکنید و اینا رو طبقش محاسبه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله که موفق و مبسوط باشید.